بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خاطر مبارک باشد، عرض کردیم تعارض علا قسمینه. یه تعارضی داریم بدویه، اسمش میگیم تعارضون بدویون غیر مستقر، که اگر فقیه در میان اینها فکر کند تعارض را برطرف میکند. ولی یه تعارضی داریم بدوی نیست، ثابت است و مستقر، یک سالم اگر بماند اینها با هم متعارضند. فعلا بحث ما در همین قسم اوله، التعارض البدوی غیر المستقر. بدوان تعارض هست و تعارض هم پابرجا نیست، که اگر فقیه دقت کند مسلما تعارض رفع می شود، مانند حاکم و محکوم، وارد مورود، عام و خاص، مطلق و مقید. همه اینها جزء متعارضان بدوی هستند و غیر مستقر. غیر اینها البته داخلند در تعارض مستقر و غیر بدوی. اذا علمت هذه المقدمه، که ما دو جور تعارض داریم، فعلم یه قاعده هست، ابن ابی جمهور احسائی این قاعده را اختراع کرده. قاعده کدومه؟ الجمع مهما امکن اولا من التر، و بر این قاعده هم استدلال کرده، گفته مهما امکن باید بین دو روایت جمع کنیم. الجمع مهما امکن اولا من التر. دلیلش چیه؟ می‌فرماید اگر جمع کنیم به هر دو دلیل عمل کردیم، هم به عام هم به خاص، هم به مطلق هم به مقید. اما اگر جمع نکنیم یکی از دو کار را باید انجام دهیم، یا هر دو را طرح کنیم، و حال اینکه یکی از اینها حکم واقعی است، یا یکی را ترک کنیم، ترجیح بلا مرجح. فاذا بطل القسمان تعین الاول، اولی متعین. پس الجمع مهما امکن بین الادله اولا من التر، و الا در تر محظور است. هر دو را ترک کنیم یکی حکم خداست، یکی را ترک کنیم دیگری را بگیریم، ترجیح بلا مرجح. وقتی هر دو صورت باطل شد، قهرا صورت اول متعین است، کدام؟ الجمع مهما امکن اولا من التر. خدمت جناب ابن ابی جمهور احسائی عرض میکنیم این قاعده خوبه، ولی جایش را باید بفرمایید. بحث اول ما جایگاه این قاعده است. المبحث الاول در همین قاعده بحث میکنیم که الجمع مهما امکن اولا مرتب. جای این قاعده کجاست؟ در همون متعارضهای بدوی غیر مستقر، دو روایت که با هم تعارض دارن، تعارضشون بدویه و غیر مستقره، جایگاه این قاعده اونجاست. مثال بزنید: الحاکم و المحکوم، الوارد و المورود، المطلق و المقید، العام و الخاص. جایگاه این قاعده اینجاست که تعارض هست ولی ابتداییه، کمی فکر کنیم تعارض برطرف می شود. اینجاست که بگیم الجمع و مهما ام کن اولا من التر، جاش اینجاست. و الا اگر تعارض ما بدوی نباشد، مستقر باشد، مثل که بگد سمن الازرت سهتون لا بأس ببیع الازره، اینجا جای الجمع و مهما امکن نیست، اینجا جایگاه روایات ترجیح است. باید به مرجحات مراجعه کنیم، اگر مرجح دارد مرجح و الا فالتخییر. پس ما آمدیم نسبت به کلام مرحوم ابن ابی جمهور احسائی توضیح دادیم، گفتیم جناب قاعده تو روی سر ما، الجمع و مهما امکن اولا من التر، جایگاه این قاعده در تعارضهای بدوی لرزان متزلزل غیر ثابت اونجا عام و خاص مطلق مقید. و اما اگر تعارض ما مستقر باشد، ثابت باشد، مثل این دو مثالی که عرض کردم، اینجا جای الجمع و مهما امکن نیست. چرا؟ چون اگر ما به قاعده عمل کنیم لازم میاد تمام روایات ترجیح را طرح کنیم، و حال اینکه روایات ترجیح متواتره، اگر بنا باشد در اینجا هم جمع کنیم، عرض کنم خدمت که معنیش این است که روایات مرجح را طرح کنیم، و حال اینکه خلافه. خب اذا علم تذالک، آیا در روایات ما به این مطلب اشاره هست؟ کدوم مطلب؟ الجمع و مهما امکن در روایاتی که تعارضشان بدوی باشد، الجمع و مهما امکن اونجاست. و اما اگر تعارضشان مستقر و پا بر جا و قرص باشد، اونجا روایات ترجیحه. چرا؟ امام هشتم راوی میگد عرض کردم یبن رسول الله گاهی از پیغمبر روایت تحریم وارد شده، نه تحریم، نهیه، ولی در روایات شما مجوز وارد شده. میفرماید نهی پیغمبر نهی اعافه بوده، اعافه یعنی نهی کراهت، اون نهی کراهت بود، و لذا با روایات ما که میگد جایزه منافاتی نداره. چرا؟ در اینجا ازهر را بر ظاهر مقدم کردیم. ازهر کدوم؟ این که میگد یجوز و اکله و شربه، این مقدم بر نهیه. معلوم میشود نهیه اعافه بوده، نهیه کراهت. ملاحظه بفرمایید این روایت را، ملاحظه بفرمایید. روان میسمی فی حدیث طویل عن الامام الرضا قوله و ما کان من السنه و ما کان من السنه، خبرش بخوانید، نهی اعافت، نهی خبر کان است، و ما کان هو من السنه نهی اعافت او کراهه، اف تفسیره، ثم کان فی الخبر الاخر خلافه فذلک رخصة فیما عافاه الله رسوله و کرهه، عافاه الله رسول الله و کرهه ولم یحرمه. معلوم می شود در روایات ما هم به این قاعده اشاره هست. کدام قاعده؟ الجمع و مهما امکن اولا من التر. کجا؟ جایی که تعارضشان بگو متزلزل، دیگه لرزان، غیر ثابت، بدوی، اینجا جمع میکنیم. و اما اونجا که قرص باشن اونجا جای قاعده الجمع و مهما امکن نیست، اونجا جای قاعده المرجحا. بنابراین این مطلب را به ذهن بسپاریم. ما دو جور متعارض داریم، بدوی و غیر بدوی. بدوی نسخهش کدومه؟ نسخه بدوی الجمع و مهما امکن اولا مرد کرد. غیر بدوی نسخهش روایات ترجیحه. دو تا مریض داریم، مریض اول تعارضش بدویه، مریض دوم تعارضش مستقره. در اولی نسخه پیچ ما الجمع و مهما امکن اولا مرد کرد، دومی نسخه پیچ ما روایات ترجیح است. تم الکلام فی المبحث الاول. المبحث الثانی فی تقدیم الازهر علی الظاهر. حالا برگشتیم به همان مریض اول. مریض اول کدام؟ تعارض بدوی، تعارض متزلزل، تعارض لرزان. یکی دو روز در اینجا بحث خواهیم کرد، بعدها میریم سراغ مریض دوم که تعارضشان مستقر و ثابت و پابرجا باشد. در اینجا شش مورد تحت این عنوان داخله، شش مورد تحت این عنوان داخله. کدام عنوان؟ تقدیم الازهر علی الظاهر. شش مورد تحت این داخله. این شش مورد را از کجا گرفتیم؟ از رسائل. اینهایی که من دارم بحث میکنم رسائل مفصل دارد، کفایه هم به صورت ملخص تحت عنوان تقدیم الازهر علی الظاهر. همشون مریض اولن. مریض اول کدام؟ مریض اول کدام؟ تعارض بدوی، متزرزه، غیر ثابت، غیر مستقر، تحت عنوان تقدیم الازهر علی الظاهر. این کبرا درسته، احدی در این کبرا اشکال نکرده. کدام؟ تقدیم الازهر علی الظاهر. تمام اشکالات در صغراست و الا کبرا جای شک نیست که تقدیم الازهر علی الظاهر. شش مورد تحت این عنوان محل بحثه. المورد الاول تحت این عنوان، المورد الاول دوران الامر بین تخصیص العام و تقیید المطلق. المقام اوله. خب کبرا من چه شد؟ کبرا خانم ها چه شد؟ تقدیم الازهر علی الظاهر. در کبرا بحث نیست، تمام بحث ما در شش موردی است که از نظر صغرا محل بحثه. و الا والله بالله تالله برب الکعبه ترب الکعبه در کبرا بحث نیست، تقدیم الازهر علی الظاهر. تمام بحث های ما در شش مورد در مورد صغرا است. الاول تقدیم دوران الامر بین تقیید المطلق و تخصیص العام. خواهن گفت تقیید مطلق مقدم است بر تخصیص عام. مثال بزنیم. آقا جان بگه این آمده پایین که بینه بر بالا ببرم. کافی. یا الله اگر اینجور بمانه خوبه. خوبه پس کبرا محل بحث نیست، تقدیم الازهر علی الظاهر. تمام بحث های ما شش مورد در صغرا. اولین صغرا اینه، ازا دار الامر بین تقیید المطلق و تخصیص العام. آقایان میگن تقیید مطلق مقدم است بر تخصیص آب. مثال بزنم روشن بشه. گاه از اوقات بین عام و خاص نسبت عموم و خصوص مطلقه. اگر واقعا نسبت عموم و خصوص مطلق باشد جای بحث نیست. مسلماً عرض کنم خدمتتون که خاص بر عام مقدمه. اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق، همه مقدم میکنن. انما الکلام اگر بین الدلیلین عموم و خصوص من وجه باشد، یک طرف عام باشد یک طرف مطلق. مثال بزنید. اولا بین الدلیلین نسبت عموم و خصوص من وجه باشد، یک طرف عام باشد یک طرف مطلق. مثال بزنید. اکرم العلماء این عامه. اون دیگری لا تکرم الفاسق، همه نگو الفاسق العالم ها، نه لا تکرم الفاسق. بین الدلیلین عموم من وجه. عالمی هست شیخ انصاری عادل، اون دلیل کاری نداره. فاسقی هست نهد بریزه، عالم هم نیست، این کاری نداره. بحث اینها در شریح قاضی است. از یه نظر عالم است، از یک نظر فاسق. اولی هلش بدد احترام کن، دومه میگد ابدا احترام نکن. اینا میگن عاملین ملوت دو جا از هم جدا میشون یک جا چند. یک طرف عامه، کدوم عامه؟ اکرم العلماء. یک طرف مطلقه، لا تکرم الفاسق، مطلقه. امر دائر است که شریح قاضی را چه کنیم در اینجا؟ تحت کدام یک از ادله میگن تقیید مطلق، کدام فاسق را مقید کنیم؟ بگیم لا تکرم الفاسق الا العالم، عالم را بیرون ببریم. تصرف در مطلق کنیم، شریح قاضی را از تحت دومی در بیاریم، تحت دلیل اول حفظ کنیم، اولاست. عام به عام دست نخورد، اکرم العلماء دست نخورد، اما لا تکرم فاسقا، لا تکرم الفاسق دست بخورد. میگن تقیید مطلق مقدم از بر تخصیص عام. عام دست نخورد اما مطلق دست بخورد. ازا دار الامر بین تخصیص العام، اکرم العلماء شریح را از تحت اون بیرون بکشید، و بین تقیید مطلق بگیم لا تکرم الفاسق یعنی غیر العالم، بگن تقیید مطلق مقدم از بر تخصیص آن. شیخ انصاری در رسائل 4 دلیل ذکر میکنند. آقایانی که مایلن خوب بفهمن شب رسائل را باز کنید، هر 4 دلیل در اونجا هست. من هر 4 دلیل میگم، ولی از من نیست، همه اش از شیخه، البته رد میکنیم. الدلیل الاول، دلیل اول کدام؟ تقیید مطلق مقدم است بر تخصیص عام، یعنی بر عام دست نزنیم، فاسق را مقید کنیم، بگیم غیر العالم. الدلیل الاول اون کدومه؟ میگن مطلق وضع شده است بر ماهیت مهمله، نه ماهیت منتشره. چون در باره مطلق که العالمه دو قوله، یه قول این است که عالم الف لام افاده عموم میکند، اون نه محل بحث نیست. الف لام، الف لام جنسه، العالم یعنی مطلق العالم به صورت مهمله، نه همه عالم ها. مطلق ماهیت مهمله هست، ماهیت منتشره نیست. ولذا اگر شریح را از تحت دلیل دوم در آوردی، اگر دنبالش گفتی، اگر شریح را از تحت دلیل دوم در آوردی، تصرف در دلیل دوم نکردی. چرا؟ ماهیت مهمله، یک فردم کافیه. کدام؟ فاسق باشد، عالم نباشد. نه اینکه ماهیت مهمله هست، ماهیت منتشره نیست. یک فرد را ازش بیرون بکشید، تصرف در او نکردی. ماهیت مهمله با یک فردم صدق میکند. همان فاسق نهود بریز برای ما کافیه. بخلاف عام اکرم العلماء اژدهاست، دهانش باز کرده همه علما را گرفته است. اکرم تمام العلماء. اگر شریح را بخواهید از تحت اکرم العلماء در بیارید، این لازمش تصرف در عام کنید. عام بشود مجاز، فاذا دار الان کاری کنم که مجاز پیش نیاد، بس که در مقید در مطلق تصرف کنیم، بهتر از آن است که در عام تصرف کنیم. چرا؟ تصرف در یکی مستلزمه، تصرف در مطلق مستلزمه، مجازیت نیست، اما تصرف در عام مستلزم مجازیته. چرا؟ مطلق علقه مزقه هست، مهمله هست، عموم توش نیست. عالم فاسق هم در بیاری مشکلی نیست، مهمله هست. اما العلماء بنا شد مثل اژدها، دهانش را باز کرده همه را گرفته. اگر یک فرد را در بیاری این می شود مجاز. ولذا میگن ازا دارد امرو بینه ها، تقیید المطلق لا تکرم الفاسق و تخصیص العام، چه میگن؟ تقیید المطلق مقدم علا تخصیص العام. چون اولی مستلزم مجازیت نیست، اما دومی مستلزم مجازیت هست. این بیان شیخ است در رسائل یلاحظ علیه. حالا ما میخوام ریش بجنبونیم. تا اینجا کلام کلام شیخه، از این به بعد کلام من. یلاحظ علیه، اون کدومه؟ اون این است که سوگند به جان شما، نه در اولی مجاز لازم میاد و نه در دومی، هر دو یکسانه. اما در اولی مجاز لازم نمیاد، خود شما قبول کردید، چون گفتید ماهیت مهمله هست، یک فرد را بیرون کنیم ضرر نمیزند. چرا؟ ماهیت مهمله با یک فردم کافیه. فاسق نهود بریز همین، اون را قبول کردید. و اما در عام مگر تصرف کنیم، در اکرم العلماء تصرف کنیم، شریح را از تحتش در بیاریم، این هم مستلزم مجازیت نیست. چرا؟ این طرف جواب بگه. چرا؟ 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 خاطرتون نیست؟ عرض کردیم آم یک اراده استعمالیه دارد و یک اراده جدی. آم بل ارادت استعمالیه همه را گرفته. اکرم العلماء که طرف گفته همه را گرفته. اگر بعدن بیاد جناب شریح را از تحتش در بیارد، تخصیص در اراده استعمالی نیست، تخصیص در اراده جدی. زینی دارد، زینش را بگید. من بگم زین را شما بگید. اکرم العلماء یک اراده استعمالی دارد همه، و یک اراده جدی دارد. اگر واقعا شریح را از تحتش در بیاریم، تصرف در اراده استعماری نکردیم، تصرف در اراده جدی کردیم. دنبالش و میزان در حقیقت و مجاز اراده استعماری است. و فرض این است که اراده استعماری در هر دو آب را گرفته. اینا کجا خوندید شما؟ در جلد اول کفایه، در جلد اول کفایه که آیا تخصیص آن موجب مجازیت هست یا نه، کفایه در آنجا این مطلب ندارد که نه تخصیص آن موجب مجازیت نیست. چرا؟ متکلم برای ضرب قاعده، متکلم برای ضرب قاعده عام را در عام استعمال میکند، بعدن اگر چند نفر را بیرون میکند تخصیص در اراده استعمالی نیست، تخصیص در اراده جدی است. ضرب قاعده را اون روز با معنا کردیم. مولا برای اینکه یک قاعده دست طرف بدهد که در موارد شک در تخصیص، در موارد شک در تخصیص تمسک به عام کند، عام را در معنای عموم به کار میبرد. اوفو بالعقود همه. بعدن اگر میگد که عقد سبی لازم نیست، عقد فاسد لازم نیست، اون ضرب قاعده را به هم نمیزند. اون ضرب قاعده سر جای خودش هست. هر موقع شک در تخصیص کردیم به عام تمسک کنیم. اگر تخصیص میزند تخصیص به اراده جدی، و میزان و میزان در شناسایی حروف اصلی از حروف زوائد صرف می چگو؟ فا و عین و لام است. میزان در شناسایی حقیقت و مجاز اراده استعمالی است. و فرض این است که اراده استعمالی در هر دو دست نمی خورد، از کنم به همون حالت خود باقی می ماند. اگر دست می خورد فقط اراده جدی است. بنابراین لا فرقه، بفرمایید دنبالش، لا فرقه بین تقیید المطلق و تخصیص العام، نه در اولی تصرف هست و نه در دومی. چرا؟ فرض این است که اراده استعمالی در هر دو دست نمی خورد. اگر دست بخورد اراده جدی، بنابراین فرق نمی کند. مقید مطلق را مقید کنی، بگه لا تکرم الفاسق الا عالم، یا این طرف را مقید کنی بگه اکرم العلماء الا الفاسق، در هر دو اراده استعمالی سر جای خودش هست. اگر میبینی چکش میخورد، چکش به اراده جدی میخورد نه اراده استعمالی. تفسیر این را در جلد اول در مبحث عام خاص خوندیم. این دلیل اول. الدلیل الثانی، این ادله همش در رسائل هست و ما میگیم و در اطرافش بحث میکنیم. الدلیل الثانی، الدلیل الثانی، عرض کنم خدمتتون که الدلیل الثانی عبارت رو بگیم، میخوام اون عنوان رو بگیم که آقایون عنوان رو بنویسن. 14 عرض کردم خدمتون که عنوان ننوشتیم، مرقوم بفرمایید که عرض کردم خدمتون که الدلیل الثانی العام، این عنوان بنویسید، العام بیان للمطلق دون العکس، این عنوان رو بنویسید. آقایان من بعد که کتاب می نویسید برای هر مطلب یه عنوان کوچکی بگذارید که اجمالاً برساند. شیخ اعدالله مقامه این ادله چهارگانه را فله آورده پشتر هم. این من اینها را از هم جدا می کنم. نمی دارم موقع خوندن رسائل که رقم خوندی. الدلیل الثانی العام بیان للمطلق دون العکس. دلیل دومی که میگن تصرف در مطلق مقدم است بر تصرف در عام. دلیل دومشون کدومه؟ دلیل دومشونه میگن مطلق ماهیتش قائم با عدم البیانه، متکلم در مقام بیان باشد قید نیاورد، عدم البیان جزء ماهیت مطلقه، مطلق اگر بخواهد منعقد بشود باید از متکلم بیانی برخلاف نیاید، پس عدم البیان جزء مختزیه، مطلق در صورتی هستبندی پیدا می کند عدم البیان باشد. آم بگد من بیانم، بخلاف عکس آم بیانش کامله، تکمیله. چرا؟ چون دلالتش دلالت لفظیه، چون دلالتش دلالت لفظیه مختزی در اونجا موجوده، فقط شک در مانع است که آیا آم مانع هست یا آم مانع نیست. و به عبارت بهتر و روشنتر، در مطلق شک در مختزیه، شک در مختزیه. چرا؟ ماهیت مطلق قائم است با عدم البیان، در واقع عدم البیان جزء ماهیت مطلقه، اما آم عدم البیان جزء ماهیتش نیست، چون بیان دارد، الفلام دلالت بر عموم میکند. شک ما در اونجا شک در مختزی نیست، شک در مانع است که آیا مطلق مانع هست یا مانع نیست. پس یک طرف شک ما در مختزیه، در مطلق شک ما در مختزی، آیا در اینجا بیان هست یا بیان نیست. آم میگد ها انل بیان، من بیانم، من بیانم. هیچ عالم نباید عرض کنم تک حرمت بشود ولو فاسد. بنابراین در مطلق شک ما در مختزیه که آیا عدم البیان هست یا بیان هست. در آن مختزی را احراز کردیم، شک ما در مانعه. فاذا دار الامر، بفرمایید بین شک در مختزی و بین شک در مانع کدام مقدمه؟ شک در مانع مقدم است بر شک در مختزی، چون خانه از پای بست ویران است. در مطلق اصلا خانه از پای بس ویران است، اصلش نمیدونیم که آیا مطلق هست یا نیست، بیان آمده یا نیامده. چون آم نعره میکشد، بگد ها انل بیان، ها انل بیان، نعره که میکشد شک در این است که آیا مطلق هسته بندی شده یا نه، آیا تخم مطلق منعقد شده یا نه، نطفه مطلق منعقد شده یا نه. چون از اون طرف نعره می کشد، بگد ها انل بیان، ها انل بیان، شک در مختزگه، شک در انعقاد نطفه هست. اما این طرف ده، این طرف بگه من الفلام دارم دلالت بر عموم میکند، مختزگ من موجوده، فقط شک در مودماغه. مودماغ کدوم؟ که آیا مطلق میتوند تخصیص بزند یا نه. میگیم این بنده خدا یک قدم جلوتره، قدم دوم مشکوکه، اما مطلق قدم اول برای ما مشکوکه. این سبکی که من بیان کردم عبارات مرحوم شیخ را توضیح دادیم، بله عبارات شیخ خیلی کوتاه‌تر و عرض کنم کمتر از اینه. یلاحظ علیه، این یلاحظ علیه از من نیست، از کفایه هست. یلاحظ علیه، مرحوم شیخ با کفایه در اینجا اختلاف دارن. کفایه میگه جناب شیخ، این که میگید مطلق مختزیش عدم البیانه، نطفهش در صورتی منعقد میشود که بیان نباشد، آیا عدم البیان در مقام تخاطب یا بعد از تخاطب کدومه؟ این که میگید مطلق در صورتی نطفه اش منعقد میشود که بیانی برخلاف نباشد، عدم البیان در مقام تخاطب یا بعد از تخاطب؟ اگر بگید در مقام تخاطب نطفه اش منعقده. مولا گفته لا تکرم الفاسق، نطفه اش منعقد شد، عدم البیان آمد. شما میگید نطفه مطلق، هسته مطلق در صورتی منعقد میشود، عدم البیان برخلاف، بگو عدم البیان برخلاف در مقام تخاطب. در مقام تخاطب که قید نیست. گفت لا تکرم الفاسق، بعدن رفته. و اگر بگید نه، عدم البیان هم در مقام تخاطب و هم بعد از تخاطب، این احدی نگفته. و الا اگر بگیم نطفه مطلق در صورتی منعقد می شود که بیان نیاد نه در مقام تخاطب و نه بعد از تخاطب، دیگه در دنیا مطلقی پیدا نمیشه، چون تمام مطلق ها بعد از مقام تخاطب قید خوردن، نوع مطلق ها بعد از تخاطب قید خوردن. و حال این که مطلق بودنشون باطل نشده. کلام مرحوم کفایت دو کلمه است. جناب شیخ این که میگید نطفه مطلق در صورتی منعقد میشود که بیان نیاید، کی نیاید؟ در مقام تخاطب، خب نیامده. بعد از تخاطب، ای وای، اگر بگیم مطلق لطفه اش موقع منعقد می شود که بیان نگد حتی بعد از تخاطب، در آسمان خدا در زیر زمین دیگه مطلقی پیدا نمیشه. و حال اینکه 90% مطلق ها قید خورده بعد از تخاطب، و حال اینکه مطلق بودنشون باطل نشده. بناءً علی هذا هر دو شک در مانعه، هم مختزی این طرف محرزه، هم مختزی اون طرف محرز، هم این طرف و هم اون طرف، هیچ ترجیحی با هم ندارن. تمر کلاما فی الدلیلین، بقیه دلیلین آخرین، اونا را آقایون در رسائل نگاه کنید، در محصولم هست، در مبسوطم هست. اون دو تا دلیل چیزی نیست که من بگم، فقط من یک کلمه میگم. آقایان، ظهور با دلیل عقلی درست نمیشه. آقایان میخوان با این ادله عقلیه چه کنن؟ ظهور درست کنن. ظهور با این ادله عقلیه درست نمیشه. ظهور یک نوع تبادر عرفی میخواد. تمر کلام در مقام اول، 6 مقام داریم: تقیید مطلق و تخصیص عام. فردا ببینیم مورد دوم کجاست. 6 تا مورد داریم انشاءالله.